سلام، بهنام نصیری هستم و با یکی دیگه از اپیزودهای راوی فوتبال با شما همراهم. این اپیزود میخوایم بریم سراغ هفته دوم بوندسلیگا، هفته‌ای که خیلی هم جنجالی بود و لورکوزن بعد از 44 بازی بالاخره توی آلمان هم باخت و کامبک هم خورد توی خونه جلوی تیم خوب لایپزیگ. بریم خلاصه بازی رو بشنویم تا برگردیم و بیشتر راجع به این بازی صحبت بکنیم. سلام سینا، بگو ببینم چه خبر بود توی بازی و چه اتفاقی افتاد که لورکوزن اینجوری بازی رو واگذار کرد.
سلام به بهنام عزیز و مخاطبین راوی فوتبال. بازی بایر لورکوزن و لایپزیگ بازی فوق‌العاده قشنگی بود، هیجان بسیار زیادی داشت. بازی ماتش 3-2 به نفع لایپزیگ تموم شد. گل‌های لایپزیگ رو لوئیس اوپندا و کوین کمپل به ثمر رسوندن. لوئیس اوپندا دبل کرد. گل‌های لورکوزن رو هم جرمی فریمپوینگ و آلخاندرو گریمالدو به ثمر رسوندن. راجع به آمار بخوام بگم، آمار کاملا به نفع لورکوزنه. لورکوزن مالکیت توپ 62-38 بوده، XG 2.23-1.14. شوتای لورکوزن 26 تا بوده، شوتای لایپزیگ 8 تا، شوتای درون چارچوب لایپزیگ 4 و شوتای درون چارچوب لورکوزن 10. و یه چیزی که خب مشخصه، لایپزیگ از موقعیتش بهتر استفاده کرده. راجع به خود بازی بخوام بگم و سبک بازی تیم ها، خب لایپزیگ با یک پرس و ضد حمله سعی می‌کرد دروازه لورکوزن رو باز کنه، در مقابل هم تیم ژابی آلونسو سعی کرد با یک بازی مالکانه و تهاجمی به نبرد با تیم روزه بیاد. و خب در دقیقه 39 لورکوزن تونست با گل جرمی فریمپونگ گل اول مسابقه به ثمر برسونه. قبل‌تر از اون در دقیقه 26 مارکو روزه دو تا کارت زرد گرفت و سرمربی لایپزیگ اخراج شد از زمین مسابقه. در ادامه در دقیقه 45 آلخاندرو گریمالدو رو پاس ویرتس موفق شد گل دوم مسابقه برسونه و تا قبل از اینکه نیمه اول تمام بشه لایپزیگ با گل کوین کمپل که رو پاس بنجامین هنیکس بود تونست یکی از گل‌های خورده رو جبران کنه. در نیمه دوم لایپزیگ فشارش خیلی بیشتر کرد و شاید پرس و زده امروز بیشتری از لایپزیگ بودیم که در آخر در دقیقه 57 لوئیس اوپندا رو پاس گل بنجامین ششکو دروازه لورکوزن رو یه بار دیگه باز کرد و بازی مساوی شد. و خب در ادامه تعویض‌های زیادی رو داشتیم، بازیکن‌های زیادی به زمین اومدن و در آخر در دقیقه 80 دوباره اوپندا این بار با پاس گل آنتونیو نوسا که یک بازیکن نروژی 19 ساله هستش و در این پنجره نقل و انتقالات به لایپزیگ اومده، موفق شد گل سوم رو بزنه و برنده بازی بشه. راجع به ترکیب ها بخوام صحبت کنم، به ترکیب لورکوزن خب خیلی بحث و نقد وارد شد. خب با همون چیدمان 3-4-2-1 این تیم بازی کرد، ولی درون دروازه این تیم لوکاس هرادسکی نبود، هرادسکی مصدوم بود و ماتو کووار درون دروازه این تیم بود و در کنار گرانیت ژاکا خب مثلا الکس گارسیا بازی کرد که انتظار میرفت که در کنار گرانیت ژاکا رابرت آندریش بازی کنه. حتی در لیست تیم لورکوزن بازیکنی مثل یونس هوفمن نبود و این واقعا جای بحثه، چون یونس هوفمن چیزی در مورد مصدومیتش گفته نشد و واقعا عجیب بود که به مارتین تریه بازی رسید. و در مقابل هم که خب لایپزیگ با چیدمان 3-5-2 اومد، هرچند اینو بگم که لایپزیگ کاپیتانش ویلی اوربان رو نداشت، در مسابقه بازی قبلی کارت قرمز گرفت بود و نمیتونست در این بازی حضور داشته باشه. به طور کلی بازی قشنگی بود واقعا. و یک چیزی که حالا خیلی راجبه بازی این دوتا تیم میشه گفت این بود که لورکوزن بد نبود، لایپزیگ از موقعیتش خوب استفاده کرد که در آخر پیروز شد. و آمادو هیدرا رو اینا بگم که آمادو هیدرا در دقیقه 15 به دلیل مصدومیت تعویض شد از لایپزیگ و میشه گفت تیم لایپزیگ با یک بازی خوب در خانه لورکوزن پیروز شد و نمایشش خوب بود. نمایش تیم لورکوزن هم خوب بود، ولی خب یک سری نقدها به تیم لورکوزن و ترکیب آلونسو وارده. و بگم این اوپندام نمایش بسیار خوبی داشت، خیلی خوب بازی کرد. همچنین ژاوی سیمونز و کوین کمپل و بنجامین هنریکس و داوید رون بازیکنایی بودن که خیلی خوب ایفای نقش کردن. در نظر پیتر گولاچی گلر لایپزیگ هم واقعا نمایش خوبی رو داشت و به طور کلی لایپزیگ خوب بازی کرد. در مقابل میشه گفت که ویرتس و گریمالو خیلی خوب بودن، ولی در آخرین لایپزیگ بود که برنده بازی شد.
ممنون سینا. چیزی که مشخصه اینه که لورکوزن هنوز اون فرم فصل گذشتهش رو به دست نیاورده. ما این رو توی سوپرکاپ آلمان دیدیم که به سختی تونست ببره بازی رو توی هفته اول هم همینطور، یعنی کامبک خورد، ولی خب در نهایت یکی از همون گلای معروف دقیقه آخر باز شدش که بازی رو ببره و تو این بازی هم جلو افتاد، اما در کمال ناباوری نتونست از گلهاش حفاظت کنه، نتونست گلهای بیشتری هم بزنه و در نهایت کامبک خورد و بازی رو واگذار کرد، اون هم در خونه. مشخصا لورکوزن در خط دفاع با عدم آمادگی مهره‌هاش مواجهه و تاه تمرکزش رو از دست داده، کاملا مشخصه. البته در ادامه فصل احتمالا این تمرکز رو به دست میاره، ولی خب میدونیم که هفته آخر و تا روز آخر حتی صحبت هایی بود که به بایرن مونیخ بره، خودش هم دوست داشت بره بایرن، ولی خب در نهایت بهش اجازه خروج ندادن. یه مقدارم جنجالی شد قضیه سر این که گفتن که مقصر لورکوزن، داره لجبازی میکنه، لورکوزن از اون ور تقصیرها رو گردن بایرن انداخت و خب این وسط مدیر برنامه های تاه خیلی شاکی بود، خودش هم کم و بیش از این قضیه ناراحت بود. خب میگم خیلی تاثیرگذار بود، اما جدا از بحث تا و خط دفاعی شاید بشه گفتش که اصلی ترین دلیل باخت لورکوزن توی این بازی نبود هرادسکی و بودن کووار بود. گل هایی که کووار خورد، خب اگر هرادسکی بود میشد امیدوار بود که این توپا رو بگیره، چون هرادسکی گلریه که به راحتی گل نمیخوره و توی فصل گذشته هم از عوامل موفقیت لورکوزن بود و خیلی وقت دروازه رو نجات داد. اما توی خط هافک نقدی که وارده اینه که چرا آنریچ بازی نکرد. ببینید خب گارسیا جاش بازی کرد و انصافا هم نمره قابل قبولی گرفت. گارسیا نمره 7.3 رو گرفت که بالاتر از ژاکا بود حتی، و میگم خیلی نمیشه به این قضیه ایراد گرفت. لورکوزن همچنان بر پایه فول بکاش بازی میکنه، فوق العاده بودن، هم گریمالدو تو این بازی گل زنی کرد، هم فریمپون گل زنی کرد، ویرت همچنان آماده است، بونیفیس تا حدودی کم فروغ بود توی این بازی، و جایی که حالا یک مقدار بحث هست، بحث جاییه که تریر بازی میکنه، بازیکنی که این فصل اومده از رن فرانسه هم اومده و در واقع مال و جانشین هافمن شده. هافمن توی یک دو تا بازی اخیر خیلی خوب بازی کرده بود، ولی خب تو این بازی به تریر اعتماد شد که خیلی هم چنگی به دل نزد، تو خب کار داره تا با تیم هماهنگ بشه. و در کل به نظرم این اتفاق باید می افتاد و یک روزی لورکوزن می باخت، یعنی اتفاق فاجعه آمیزی رقم نخورده، جزوی از فوتباله، به خصوص که به تیم خوبی مثل لایپزیگ باخته. اونهایی که حرفه‌ای تر بوندسلیگا رو دنبال میکنن میدونن لایپزیگ چه تیم مرموزیه، تیم آقای مارکو روزه که فصل گذشته تو لیگ قهرمانان هم دیدیم حتی تا آستانه این که رئال مادرید رو حذف کنه رفت، حالا یه گلی هم زده شد که کروس هم بعدن اعتراف کرد که اون گل شاید اونجوری که باید شاید درست نبوده و خیلی تیم فوق العاده، یعنی با اینکه اولمار هم از دست دادن اما توی این بازی نشون دادن که خیلی از کیفیتشون کاسته نشده و با بودن جاوی سیمونز و اوپندا و بنجامین سسکو و راوم و هنریکس و و و و, و کلا میگن بازیکن‌های خیلی خوبی داره و از همه مهمتر این که بلده جلوی تیم‌هایی که از خودش بالاترن یا همسطحن حتی توپ رو به حریف بده و خودش از ضد حملات بهترین استفاده رو بکنه. توی این بازی هم در واقع همین اتفاق افتاد، به خصوص بعد از اینکه دو گل دریافت کردن و البته اون گلی که اواخر نیمه زدن خیلی مهم بود و امیدوارشون کرد به برگشت. نیمه دوم عالی شروع کردن و تونستن از فرصتشون به بهترین نحو استفاده بکنن. اوپندایی که تو این بازی دبل کرد یکی از بهترین مهاجمان حال حاضر بوندسلیگا است که فصل گذشته هم آمار فوق‌العاده‌ای ثبت کرد و توی 45 بازی 28 گل و 7 پاس گل داشت. خب نشون میده کیفیت این بازیکن رو. تو این بازی هم که خب دو تا گل فوق‌العاده زد، یه گل هم که تو بازی‌های قبلی زده بود و در حال حاضر 3 گل است. باز این مسئله رو تکرار میکنم که اتفاق خیلی عجیب و غریبی نیفتاده. به هر حال لورکوزن باید میباخت، به تیم بعدی هم نباخته، انصافا به تیمی باخته که فوق‌العاده است، تیمی مثل لایپزی که هر تیمی رو میتونه اذیت بکنه. آمار بازی هم به ما نشون میده که مشکل خاصی نبوده توی بازی، همون جوری که سینا هم گفت، مثل مالکیت 62% لورکوزن، XG 2.33، تعداد شوت به سمت دروازهشون 26 تا بوده که 10 تاش توی چارچوب بوده، 6 تا شانس بزرگ گلزنی داشتن و خب اینا همه نشون میده که لورکوزن داره کارش رو انجام میده. بعضی از بازی ها توپا اونجوری که باید شاید به نفع تیم نمیچرخه، توی دروازه نمیره و در نهایت هم باعث میشه که یک تیم ببازه. هواداری لورکوزن به نظرم نباید نگران باشن، دنبال دلیل عجیب و غریب هم نباید بگردن، بودن یا نبودن آنریش توی این بازی به نظرم خیلی متفاوت نبود، ولی هرادسکی چرا که اون هم مصونیت مانع حضورش توی این بازی شد. سراغ بازی بعدی، بازی برمن و دورتموند که با نتیجه بدون گل به پایان رسید. صحبت سینا رو میشنویم، بعد در رابطه با دورتموند و ضعف‌هاش بیشتر توضیح میدم.
خب بازی بوسو دورتموند و وردر برمن هم با نتیجه 0-0 به پایان رسید. دورتموند نمایش واقعا خوبی نداشت و شاید میشه گفت یکی از ضعف‌های بزرگ این تیم رو نبود سرگیراسی در نوک خط حمله این تیم، دونه هر چند که باید منتظر بشیم و بیاد و ببینیم که چه عملکردی رو داره. ولی تا اینجا که دورتموند واقعا نتونسته بازی زیبایی رو به نمایش بذاره. راجب آمار بازی بخوام بگم، مالکیت تو 53 به 47 به نفع دورتموند بود، ایکس جی 63 صدم به 35 صدم به نفع دورتموند، شوت ها 9 به 5 به نفع دورتموند و شوت در چارچوب هم 4 به 1 به نفع دورتموند بوده. ولی خب بگم در دقیقه 73 نیکوش لوتربرگ کارت زرد دوم گرفت و اخراج شد و بازی یک جوری بود که وردر برمن شانس گل زدن به دورتموند رو داشت و بیشتر حملاتش رو هم از سمت چپ انجام میداد، جایی که فلیکس آگو و جاستین جیما بیشتر حضور داشتن، دو بازیکن با استعداد و جوون و پرسرعت و خوش تکنیک وردر برمن، و سعی کردن از اون سمت خیلی فشار بیان روی دروازه دورتموند. در مقابل دورتموند خیلی خوب نشون نداد در خط حمله واقعا و نمایش ضعیفی داشت تو خط حمله، ولی در دفاع خوب میشه گفت این تیم واقعا خوب دفاع کرد و هر چقدر سعی میکرد به سمت دروازه برمن بره خیلی موفق نبودن، ولی در دفاع کردن با رهبری آنتون خوب واقعا بازی کردن و وردر برمن هم که خب سعی میکرد با پرس و ضد حمله به این تیم گل بزنه و خیلی قشنگ هم پرس میکرد در بازی دورتموند رو و واقعا نمایش خوبی رو داشت وردر برمن در خونه خودشون. واقعا یک تیمی که تو خونه خودش رقیبشو بد اذیت میکنه و از اون دسته تیمای سرسخت هستش این تیم. و مارک میشل زترر گلر این تیم واقعا نمایش خوبی داشت، چند تا توپ خیلی خوب رو سیو کرد و واقعا میشه گفت نمره خوبی رو میشه بهش داد. واقعا راجع به خط حمله ها بخوایم بگیم، خط حمله وردر برمن باز عملکرد خوبی داشت و اگر دقت میکرد حتی میتونست به گل هم برسه. و در مقابل خط حمله دورتموند با حضور جولیان برانت، مارسل سابیتسر و ماکسیمیلیان بایر واقعا خوب عمل نکرد و موقعیت های خیلی مثلا بگیم خوب و عالی رو دروازه وردر برمن ما نداشتیم. راجع به ترکیب نوری شاهین هم بخوام بگم و سیستمش، خیلی زوده هنوز بخوایم نظرشون، تازه دومین بازی، ولی اگر قرار باشه به این شکل جلو بریم تیم به مشکل میخوره و حالا شاید با برگشت گیراسی شرایطشون تغییر کنه، ولی باید دید که چی میشه، اصلا شاید با حضور گیراسی مشکل برطرف نشه. ولی دورتموند نمایش خوبی نداشت در مقابل وردر برمن.
درسته سینا، از اون 0-0 ملال‌آور هم بود بازی، یعنی خیلی هم پرموقعیت نبود، با استانداردهای فوتبال آلمان خیلی میگم بازی زیبایی نبودش از لحاظ خلق موقعیت. اما جدا از اخراج اشتوتربرگ که خب خیلی توی این بازی تاثیر گذاشت، بعد به این نکته توجه کنیم که دورتموند داره از سیستم 3-4-2-1 استفاده میکنه، سیستمی که لورکوزن فصل پیش به بهترین نحو اجرا کرد و تونست باش قهرمان بوندسلیگا بشه. یه همچین سیستمی نیاز به وینگ بک های کلاس جهانی داره. یعنی ما وقتی الان میایم و به ترکیب دورتموند نگاه میکنیم، این خلأ رو توی اسکوادش رو میبینیم. ریرسون فوق‌العاده است، ولی بیشتر توی کارهای دفاعی، بیشتر میشه گفت فول بک تا وینگ بک، گرچه کوتو هست که حالا مصدومه باید به تیم اضافه بشه، شاید در سمت راست اونقدر مشکل نباشه، ولی توی سمت چپ خب بن سبینی هستش که خیلی هم فصل پیش خوب نبود، خیلی شک و شبهه راجبش زیاد بود، صحبت از این بودش که توی تابستون خریدی بکنم برای این پست، ولی در نهایت هیچ خریدی انجام نشد. و خب توی بازی قبلی مالن توی این سیستم تست شد، جواب نداد. این بازی گیتنز بازی کرد که 57 دقیقه بودم و اون هم چندان خوب نبود. هیچ کدوم از این بازیکنها خیلی به درد این پست نمیخورن و الان وینگ بک سمت چپ برای دورتموند یک چالش شده و خیلی میتونه مشکل ساز باشه در ادامه فصل. میگم اگر میخواد آقای نوری شاهینی همچی سیستمی رو اجرا بکنه، واقعا نیاز داره که یا یک فول بک چپ بگیره یا همون وینگ بک چپ بگیره، یا اینکه سعی کنه حالا این بازیکن‌هایی که داره رو بهشون آموزش بده و شرح وظایف متفاوتی که بهشون میده آشناشون بکنه و در نهایت این سیستم به بازدهی برسه. به این نکته هم باید توجه بکنیم که گیراسی توی این بازی هم بازی نکرد، فعلا مصدومه و خب خیلی میتونه نقش داشته باشه. گیراسی کسیه که خریداری شده تا کمک بکنه تیم لولش بره بالاتر. خب میدونیم چه کیفیتی داره، فصل پیش داد گل‌هاشو میدونیم و خریدیه که اومده که حداقل مثلا توی بوندسلیگا بتونه 20 گل برای دورتموند بزنه، حالا یا حالا یه مقدار کمتر بیشتر رو برای این تیم تضمین بکنه. تو همین بازی‌هایی که گره می‌خوره، خب نقش یک فوروارد شبیه به گیراسی میتونه کاملا مشخص باشه. باید صبر کرد برای ناامید شدن از دورتموند خیلی زوده، همونجوری که هفته پیشم برای امیدوار شدن به دورتموند خیلی زود بود. تیم‌ها الان اول کارشونه، همه تیم‌ها توی تک تک لیگ‌ها الان آماده نیستن، باگ دارن، این باگ‌ها باید برطرف بشه. حداقل تا هفته دهم به نظرم باید صبر کرد و اونجا قضاوت کرد که حالا آیا تیم خوب شروع کرده یا نه. در حال حاضر میگم به خیلی از مسائل بستگی داره نتایج، مثلا همین بازی میگم بود و نبودش دوتربرک میتونست قطعا تاثیرگذار باشه، اما خب در نهایت همین بازی 0-0 شد. به این نکته هم توجه کنیم، سینا هم گفتش که وردر برمن از اون تیم‌های چغره به خصوص توی زمین خودش. اما بریم سراغ بازی بایر مونیخ فرایبورگ، بازی که با دو گل به نفع مونیخه ها به پایان رسید. بریم صحبت های سینا رو بشنویم، بعدش بیشتر راجع به این بازی با هم دیگه صحبت میکنیم.
خب بایر مونیخ هم با نتیجه 2-0 فرایبورگ رو شکست داد. گل های بایرن رو هری کین و توماس مولر به ثمر رسوند. هری کین گلش رو از نقطه پنالتی به ثمر رسوند. راجع به آمار بخوام بگم، خب بایرن در خانه خودش بود و تیم برتر زمین بود. 67% مالکیت توپ به 33% مالکیت توپ. XG 1.65 به 1.9 بوده بایر مونیخ و تعداد شوت‌های بایرن 12 تا، تعداد شوت‌های فرایبورگ 9 تا و شوت‌های در چارچوب هر دو تیم برابرن. بایرن 3 تا شوتش در چارچوب بوده، فرایبورگ هم 3 تا شوتش. و در آخرای بازی هم ژاپالینیا یه پنالتی داد که لوکاس هولر در دقیقه 96 مسابقه اون پنالتی رو خراب کرد، خیلی بدم خراب کرد. و راجع به خود بازی بخوام بگم، خب خیلی زوده هنوز بخوایم راجع به چیدمان و سیستم بازی کمپانی بتونیم نظر دقیقی بدیم. اول بازی که خب با 4 دفاع شروع کرد ولی در ادامه تو نیمه اول دیدیم که به 3 دفاع هم تو رو آورد، از یوش بکیمش در دفاع راست استفاده کرد که کار خوبی بود. شاید میشه گفت بیشترین اشکالی که میشه بهش گرفتیم بود که ژاپالینیا رو بازی نداد از اول. و راجع به بازی هر دو تیم بخوام بگم، خب به تبع بایرن مونیخ تیم خوبی بود در نیمه اول، اولش رو خوب شروع نکرد بایرن ولی در ادامه بهتر شد. در نیمه دوم واقعا بایرن مونیخ خوب بازی نکرد و توپ دست فرایبورگ بود بیشتر و خب خیلی فشار آورد این تیم، حتی شانس گل هم داشت. پاتریک اوسترهاگ از فرایبورگ که خرید جدیدشون هم واسه یه مهاجم خیلی خوب داشت نتونست گل کنه. لوکاس هولر هم که خب یه پنالتی رو خراب کرد. ولی در آخر خب بایرن مونیخ در اولین بازی فصل بوندسلیگا در آلیانس آرنا موفق شد بازیشو ببره و کلین شیت هم بکنه. هری کین هم اولین گل فصلشو به ثمر رسوند و حال باید منتظر باشیم ببینیم در ادامه وینسنت کمپانی چیکار میکنه، با چه چیدمان سیستم دیگه قرار به بازی ادامه بده. و میشه اینو گفتش که این کار خوب میتونه واسه پست دفاع راست و دفاع وسط بکنه، درسته که کیمیش رو دفاع راست بذاره با ساشا بوی حالا تعویضش بکنه. جوزف استنسیچ هم در قلب دفاع در کنار حالا اریک دایر و اوپامکانو که اینجا رقابت کنه. و یه نکته جالبی بازی بود که آلفونسو دیویس اصلا بازی نکرد، بهش بازی نرسید، این نکته جالبی بود. سرش گنبری عمل کرده خوبی داشت، واسه گل توماس مولر رو سرش گنبری داد، خوب بازی کرد و میشه بهش امیدوار بود که در آینده به روزهای خوبش برگرده.
گنبری خیلی فصل رو خوب شروع کرده و خب خیلی ها رو امیدوار کرده که برگرده به اون فرم همیشگیش، بلکه خیلی اذیت کرد این سالها. بایان و فصل پیشم خیلی مصدوم شد، توخل هم اومد خیلی خوب بود، اون نیم فصلی که با توخل کار کرد خوب بود، متو فصل پیش باز مصدومیت خیلی اذیت کرد و نتونست اونجوری که باید شاید خودش نشون بده، ولی ظاهرا این فصل با کمپانی قراره شاهد گنبری دیگه ای باشیم. دیویس هم که دیگه واقعا شروعش رو در آورده دیگه، یعنی خیلی وقته که از فرم خوبش به دوره، شباهتی به اون دیویسی که ما سال 2020 دیدیم نداره، تمرکزش کامل از دست رفته، خاص الان هم نیست، فصل پیش هم همین بود، اصلا بعد از اون قضیه تمدیدش که اتفاق نیفتاد زمان سالی حمیدزیچ، یعنی وقتی اونها اخراج شدن و تمدید قراردادش متوقف شد، از اونجا دیگه واقعا دیویس هیچ چیز خاصی نشون نداد و حالا قرار هم هستش که بمونه، آخر فصل تصمیم بگیره که با همین حقوقی که با این قراره بهش بده تمدید بکنه یا به رئال مادرید بره و اونجا با مندی رقابت بکنه. راجع به چینش با این حرف و حدیث زیاد بود. واقعیت اینه که آقای کمپانی سعی کرد شبیه به سیستمی که پپ گواردیولا توی منچستر سیتی توی یک دو فصل داشته عمل بکنه و در واقع از سه دفاع استفاده کرد. چینشش سه دفاعه بود که اوپامکانو، کیم و گریرو به عنوان دفاعهای عقب زمین حضور داشتن و کیمیش در کنار پاولویچ اون دوتا هافک عقب زمین رو تشکیل میدادن و چهار نفر هم پشت سر هریکین بازی میکردن، یعنی همون 3-2-4-1 معروف آقای پپ گواردیولا. مشخصا کمپانی میخواستش توی اولین بازی فصل توی آلیانس آرنا یک نمایش مقتدرانه داشته باشه و با تعداد گل‌های بالا بازی رو ببره، برای همین سعی کرد از بازیکن‌های استفاده کنه که همشون خاصیت هجومی دارن. یکی از دلایلی که به پالینیا بازی نداد توی این بازی همین بود و خب از کیمیش و پاولویچی که خصوصیات تهاجمی بیشتری دارن استفاده کرد. اتفاقی که شاید حالا بشه برای این بازی توجیه کرد، ولی در کل احساس میشه که همچنان اون بحث تعارفات هست، یعنی خب گفتم توی اپیزود قبلی هم که پاولویچ انتخاب اوله برای پست هافک مرکزی و قرار نیستش که روی نیمکت بشینه، حداقل اگر لازم نشه قرار نیست و انتخاب اول سرمربی پاولویچ هستش. اما اینجا بحث میمونه بین کیمیچ و پالینیا که همچنان ملاحظاتی که هست انگار باعث شده که همچنان پالینیا بازی نکنه. حالا میگم توی این بازی صرفا ملاک نیست، گرچه توی این بازی هم در نهایت به زمین اومد و البته یه پنالتی هم داد با بد شانسی، حالا نمیشم خیلی مقصر دونستش، ولی پالینیا بازیکنیه که با توجه به قیمتی که براش پرداخت شده و مشکلاتی که بایرن طی این سالها توی اون پست داشت، بازیکنیه که باید پایه سیستم شما باشه، یعنی نمیشه که پالینیا رو شما بذاری روی نیمکت وقتی این همه براش هزینه کردی، وقتی نزدیک به یک سال برای اومدنش منتظر بودی و خب میدونیم که بایرن این سالیان سال بحث اون هافک تخریبی و پست 6 چه خلأ بزرگی داشته. مطمئنم که در ادامه باید بیاد و به ترکیب اصلی برسه پالینیا، اما خب میگم این بحث ملاحظات با کیمیچ، این که سال آخرش باید تمدید بکنه، دارن باش صحبت میکنن که دستمزدش رو تا حدود خیلی زیادی کم بکنه، اینا شاید همه باعث شده که پالینیا فعلا قربانی باشه. اما حالا بحثی که هستش، سینان بهش اشاره کرد که ممکنه با توجه به اینکه ها رو نخریدن و الان توی دفاع وسط میشه گفت با یک چالشی مواجهه بایر مونیخ و اینکه نشون داد آقای کمپانی که علاقه داره به سه دفاع بازی کردن، احتمال اینکه استانیسیچ به دفاع مرکزی منتقل بشه، یعنی بره و با اوپامکانو و کیمینجایه و دایر و ایتو اونجا رقابت بکنه و کیمیش به دفاع راست منتقل بشه و با بویی برای اون پست رقابت بکنه زیاده و خب اینجوری دیگه پالینیا میتونه به ترکیب اصلی برسه، این میشه ایدئال قضیه. اما میخوام راجع به مولر صحبت کنم، بازیکنی که بی‌نظیره، این بازی هم به تنهایی تونست رکورددار بازی در بایر مونیخ بشه، بازیکنی که سلطان تاچه، یعنی لمس توپاش بی‌نظیره. حالا این لمس توپا ممکنه به یه پاس ختم بشه، ممکنه یک ضربه به سمت دروازه باشه، ممکنه یک دریبل باشه، همه چیزی که هست واقعا من ندیدم توی این سالها بازیکن‌هایی که باش مقایسه میشن، مثل دیبروینه، مثل مودریچ، کروس و خیلی های دیگه که اونها هم بازیکن‌های خوبی هن، ولی چیزی که مولر رو متمایز میکنه همین تاچ هاشه. این بازی ما دیدیم که سر گلی که زد چقدر این تاچش بی‌نظیر بود، چقدر هوشمندانه بود، با یه لمس توپ به راحتی مدافع رو از جلوی خودش برداشت و در نهایت ضربه رو به سمت دروازه زد و تونست گلزنی هم بکنه. یعنی پاسی که خیلی نمیشه پاس گل دونست، اون پاس گنبری رو، ولی مولر ازش گل ساخت و واقعا به نظر این بازیکن شایسته تقدیر. خیلی ها که بوندسلیگا رو نمیبینن فکر میکنن که یک بازیکن معمولیه به درد نخوره، ولی خب واقعیت اینه که مولر یکی از بهترین بازیکنهای یک دهه اخیر اروپاست. این رو من نمیگم، تک تک کارشناسهای فوتبال میگن. شما نمیبینی هیچ رسانه معتبری بیاد مثلا بگن نه مولر بازیکن معمولیه، مثلا نداریم یه همچین چیزی. آمارش خارق‌العاده است، آمار پاس گلش حتی نسبت به دیبروین بالاتره. حالا خیلی ها شاید بخوام بگم مثلا خب بوندسلیگاست، اوکی توی چمپیونز لیگ چطور؟ توی چمپیونز لیگ هم مولر آمار فوق العاده ای داره و به نظر این بازیکن واقعا شایسته احترامه. چند وقتی هم تولدشه تو همین سپتامبر، اشتباه نکنم 13 یا 14 همه، که حتما حالا اونجا هم یه ویدیوی خوب براش میسازم و بیشتر هم راجبش توی پادکست ها صحبت میکنیم. همونطور که میدونید بازی های ملی قرار برگزار بشه و هفته آینده بازی های باشگاهی برگزار نمیشه، اما بعد از اون توی مهمترین بازی ها گلادباخ میزبان اشتوتگارت، اشتوتگارت که تو همین هفته نتونست توی زمین خودش ماینس رو ببره، بازی 3-3 شد. نکته جالب راجع این بازی این بود که نوبل یه پاس گل داد، این گلر تیم اشتوتگارت که قراره حالا در آینده جانشین نویر بشه توی بایر مونیخ، تو این بازی پاس گل داد و نشون داد که یه چیزایی از نویر یاد گرفته تو مدتی که با هم دیگه کار کردن. اما جدا از شوخی، هوفنهایم هم میزبان لورکوزن، اینم بازی خیلی جذابی میتونه باشه. لایپزیگ توی زمین خودش از یونیون برلین پذیرایی میکنه و بایر مونیخ هم به زمین هولشتاین کیل میره و اونجا بازی داره. دورتموند هم یادم رفت همون اول کار، یعنی جمعه هفته آینده با هایدنهایم در سیگنال ایدونا پارک بازی داره. ممنون که در این اپیزود با ما همراه بودید. میتونید با دونیت از ما حمایت مالی بکنید و به ما انرژی بدید. بازم تکرار میکنم عدد خیلی مهم نیست، مهم مشارکت شماست. میتونه 10,000 تومانی یا 20,000 تومانی باشه، اما همون باعث میشه که یک انرژی مضاعفی ما بگیریم. یعنی بدونیم که شما از برنامه های ما خوشتون اومده و این خودش خیلی لذت بخش میتونه باشه برای ما. و خب ما هم سعی میکنیم از این ور با تولید پادکست های بهتر یا حالا یک کانال به خصوص با ویدیوها و پست های بهتر انرژی خوبتون رو بهتون برگردونیم. ممنون که شنونده پادکست راوی فوتبال بودید. میتونید با دنبال کردن ما در کست باکس، تلگرام و سایت ما به آدرس football.narrator.ir از ما حمایت کنید و به گذاشتن کامنت، نظر، انتقاد یا پیشنهاداتتون رو با ما در میون بذارید. Caught up in the highest game of all, and all my defenses tumble and fall, and only the ace of hearts can save me now. Your face I see pressed up against my window pane, and suddenly I realize as the tears start to flow like rain from the sky. This game we're playing, ace of hearts, it's all down to you, yeah.
like a child in a strange dream. Ah, open your doors and pull me. Dead of